أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الأمر الرابع تظهر الثمرة لأن نتيجة المسألة وهي النهي عن الزفر بناء على الاقتضاء بزميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساده إذا كان عبادة. خب رفقا ببینیم، بحث ما در امر چهارم مربوط می شود به ثمره مبحث اقتضا. حالا اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد باشه به چه در می خواهد؟ فایدش چیه؟ چه خاصیتی داره؟ می خواهیم چیکار کنیم؟ باش میشه حلوا پخت، آش هم زد، سفر رفت، مثلا به تنمون می کنیم، فایدش چیه؟ مرحوم آخوند اعلی الله مقامه می فرمایند که خاصیتش در حکم به فساد ضد آشکار می شود. حکم به فساد ضد. خوب دقت بکنید رفقا، اینجا باید چند نکته بگم تا مسئله روشن بشه. این ضدی که محل بحث ماست از دو حال خارج نیست، یک ضد عبادی، دو ضد توسلی. ضد عبادی یک، ضد توسلی دو. این ضدی که محل بحث ماست که آیا امر به شی مقتضی نهی از اون هست یا نه، یا عبادت یا عبادت نیست، از قبیل توسلیات. اگر امر به ازاله شود مقتضی نهی از صلات یا نه، اینجا صلات ضد عبادیه، قصد قربت میخواد. عبادی یعنی چی؟ قصد قربت. مشکل دیگه عبادت خیلی توضیح ندیم. یه وقت هست رو فاقانه اصلا بحث عبادت نیست، بحث امور عبادی نیست، جزء امور توسل نیست. مثلا آیا امر به ازاله بشود مقتضی نهی از انقاض غریق، یا امر به انقاض غریق بشه مقتضی نهی از ازاله نجاست از مسجد؟ خود ازاله هم جزء امور توسل نیست. رفقا، این ثمره‌ای که آخوند ذکر میکنه مربوط به ضد عبادیه نه ضد توسلی. اینو یاد بگیرید، مربوط به ضد عبادیه. چرا؟ چون ضد عبادی برای اینکه محقق بشه، برای اینکه تحقق پیدا کند، برای اینکه صحیح محسوب بشود چی میخواد؟ قصد قربت. روشن شد؟ وقت اگر متعلق نهی واقع بشه این ضد، بنابر اقتضا هم بشه مقتضی نهی دیگه، اگر متعلق نهی واقع بشه این ضد بنابر نظریه اقتضا، دیگه قصد قربت در موردش متمشی نمی شود، محکوم به چی میشه؟ فساد. ضد عبادی برای که صحیح باشه چی میخواد؟ یعنی عبادی بود برای که صحیح باشه چی میخواد؟ قصد قربت. قصد قربت هم نسبت به فعلی که حرام منهی محقق نمیشه. چرا؟ میتونی تو تقرب پیدا کنی به خدا با فعلی که او حرام کرده است؟ مثال من لابد چه مثال عیال معمولا میزنم، فرض کن میخوایی به عیال تقرب پیدا کنی، یه نوع موش یا سوسک که حالش به هم میخوره توی قوطی بندازی، کادو کنی خدمت عیال، اینو فقط یه شوهر موزی انجام میده. مثلا نمیشود برای تقرب جستن مثلا به عیار یه کاری کرد که مبغوض اوست، یه حبو براش کادو کنیم مثلا بشه تقرب به عیار، یه خانم دیگری مثلا سیغه کنیم برای مریضه که خوشحال شه کن. هیچ آدم عاقلی هم چه کاری نمی کنه. همیشه باید یک کاری کرد، ترفندی جست که مطلوب اوست تا بشود به او تقرب جست. اینجا هم همینه، اگه به خدا میخواید تقرب بجوید، قصد قربت بکنید، باید این فعل مبغوض مولا، منهی مولا نباشه. اگر امر به فعل مقتضی نهی از ضد است، یک ضد شما هم ضد عبادیست و قصد قربت میخواد، دو دیگه با این ضد نمیشود قصد قربت کرد، چون شد منهی مورد نهی شارع. شاعر میگه با آنچه نزد شارع منهی بود، قصد قربت چون کنی. شعرش خوب لنگ میزنه، اما خب به هر حال مطلب میرسون. در قید قافیه اصلا نیست. خب این است. اما آقا در بحث توسلیات، اگه اون ضدی که متعلق نه قرار گرفته بنابر نظریه اقتضا، اون ضدی که متعلق نه قرار گرفته توسلی باشه، اینجا اصلا ثمره ای که آخوند میگه مترتب نیست. در توسلی رفقا قصد قربت شرط نیست، قصد قربت شرط نیست، صرف تحقق فعل به هر نیتی به هر قصدی کافیه. تو بدم بمیرو بدم، اینجوری تو انجام بده به هر نیتی که خواستی، همین کافی. وقتی دیگه فرقی نمی کنه که این فعل متعلق نهی باشد یا نباشد، نهایت متعلق نهی باشه، منهی هم باشه، من انجامش میدم محقق میشه. صرف تحقق برای سقوط غرض مولا کافیه، برای تحقق هدف مولا کافیه. اینجاست که دیگه میشه صحیح. مثلا فرض میکنید شستن لباس حرام است، چرا؟ چون آب قصبیه، آب قصبیه. حالا اگه من شستم لباسم پاک نمیشه؟ چرا؟ لباس پاکی اما مرتکب حرام شد. شستن لباس توسلیست، قصد قربت نمیخواد. نفقه به عیال توسلیه، نفقه به عیال توسلیه. مگه ریا بکنه؟ اصلا قصد قربت هیچی، قصد ریای خالص، خالصا لخلق الله. اینجا دیگه ساقط نمیشه از شما، چرا؟ شما برای اون ذمه هستی دیگه. عیال حق مطالبه نفقه ندارد، توسلی دیگه قصد قربت نمیخواد. خب حتی اگر با مال غصبی هم نفقه عیال بدی، این تکلیف از شما ساقطه، در تکلیف نفقه. البته مدیونی در قبال غصب و بحث دیگه است، اما نفقه عیار به عنوان یک تکلیف از شما ثابته، دیگه حق مطالبه نخواهد داشت. خب پس اولین نکته، ثمره ای که ایشون بیان میکنه در کدوم ضد خودشو نشون میده؟ ضد عبادی. ضد عبادیه که با نهی دیگه صحیح واقع نمیشه، ولی اگه ضد توسلی باشه، متعلق نهی هم باشه، باز هم صحیح میتونه واقع باشه. خب این از این. نکته دوم، رفقا این ثمره جایی نمود خواهد داشت. نکته دوم، نکته اول گفتیم در عبادیت ضد ثمره نمود خواهد گرفت. حالا میخواییم بگیم که علاوه بر عبادیت ضد یه شرط دیگری هم دارد، و اون این است که ما یه مبنا داشته باشه. این ثمره جایی نمود دارد که ما یه مبنا داشته باشه. چه مبنایی؟ مبنامون این باشد که نهی در عبادات مقتضی فساد، نهی در عبادات مقتضی فساد. ممکن است ممکن است بعضی ادعا کنند که نهی در عبادات مقتضی فساد نیست. ممکنه بعضی اینجور ادعا کنند. توضیح مطلب الان وقتش نیست، چون یه مبحث دیگری است. ما الان بحثمون این است که الامر بالشیء یقتضی نهی عن ضد املا، این مالی یه مبحث دیگری است که النهی عن الشیء یقتضی الفساد املا، این مبحث دیگری است. من تو فقط اشاره کنم، بعضی ها میگن که ممکنه یک فعل منهی مولا باشد فعلا، اما به جهت اون مصلحت واقعی، که بر فعل مترتبه، میشه باش قصد قربت کرد. الان ممکنه مولا بگه این کار نکن، کار دیگه بکن، اما شما میتونی قصد قربت بکنی به جهت مصلحتی که بر فعل مترتبه. اینو بعضی از افعال قابل تطبیقه، در مثال عیال که خب مولای عرفی امروز عیاله، در مثال عیال با بحث موش و سوس نمیشه اینو توضیح داد. فرض اینجور بگیریم، بگیم مثلا عیال شما از شما خواست که با این شهریه که این ماه گرفتی مثلا برای منزل بخاری تهیه کنی، چیز دیگری نخری، بخاری مثلا تهیه کنی. در شرف هوای سرد هستیم دیگه آشان، شما این پولو بدی مثلا برای منزل یه قاب عکس تهیه کنی، یه قالیچه مثلا تهیه کنی اینجور. خب الان خرید قالیچه منهی مولاست، او گفته او چی بخر؟ بخاری، چیز دیگه نخر. اما شما قالیچه خریدی، درسته که فعل منهی مولا تو انجام دید، اما خب بر این فعل مصلحت مترتبه. للقالیچه مصلحت، و حدیث داریم که قالیچه هم خود مصلحتی داره. اینجاست که می شود شما قصد قربت کنی به عیال، ثمرش شب معلوم بشه، قصد قربت کنی به عیال با خرید قالیچه ای که فعلا منهی است اما واقعا دارای مصلحت. این یه دیدگاهی است که حالا فعلا محل بحث نیست. پس این ثمره، اونجایی نمود داره که ما بگیم النهی عن العبادت یقتضی فسادها، اینو قائل بشیم. این از این. خب بله خوب شو گفتید شما. ممکنه بعضی میگن اینجا صلات ممکنه منهی باشه، چون امری به چی شده؟ ازاله. پس صلات چی شد؟ طبق اقتضا منهی. اما بالاخره صلات مصلحتو، بالاخره صلات به خودی خود ملاک داره، مصلحت داره. تنها عن الفحشاء والمنکر مثلا، قربان و کل تقی مثلا، بیفایده نیست. از شخص میتواند علارغم اینکه این صلاتش منهی اون انهاست، قصد قربت کنه به جهت مصلحتی که روی خود صلات مترتبه. نه تطبیقش در بحث شد. خب بله، نهایت این که یه دمر میخوابه، یه چوب میخوره، بعدم وای میسه موزشو میگیره، اینجوری هم کتک میخوره هم پول. خب حالا خوب دقت بکنید، تا حالا دو تا نکته گفتیم برای اینکه این ثمره چی بشه؟ نمود پیدا کنه. دو نکته گفتیم، نکته اول این بود که ضد باید عبادی باشه، نکته دوم که نهی از عبادات مقتضی چی باشه؟ فساد باشه. خب نکته سوم، گفتم برای اینکه این ثمره نمود کنه شرط سومی هم لازم. چه شرطی؟ شرط سومش این است که برای حکم به فساد عبادت وجود نهی لازم باشد. برای حکم به فساد عبادت وجود نهی لازم باشد. صرف عدم تعلق امر کافی نباشد. صرف عدم تعلق امر کافی نباشد. توضیح بدم. صرف عدم تعلق امر کافی نباشد. حالا توضیح میدم روشن میشه. ببینید رفقا، ببینید مرحوم شیخ بهایی که اسمش هم اینجا آورده در کتاب، آورده نگورده آورده. خب مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه یه دیدگاهی دارند، میفرمایند که آقا برای حکم فساد عبادت صرف عدم تعلق امر کافیه. صرف عدم تعلق امر کافیه، یعنی همینی که زد متعلق امر نباشد، تو پرانتز چه متعلق نهی باشه چه نباشه، صرف این که زد متعلق امر نباشه کافیست برای حکم به فساد. کافیست برای حکم به فساد. این است. ایشون معتقده که وقتی عبادت صحیحه که متعلق امر باشه، اگر متعلق امر نباشد ولو متعلق نهی هم نباشه عبادت صحیح نیست. توضیح بدن آقا عبادت سالت، یک متعلق امر، دو متعلق نهی، سه فاقد امر نهی است، خمسا فاقد امر نهی. شیخ بهایی معتقد است در این سه حالت فقط طبق یک حالتش عبادت صحیحه، اونجایی که متعلق امر است. مشهور میگن طبق دو حالتش صحیحه، اونجایی که متعلق نهی نیست که میشه دو حالت، چه متعلق امر باشه چه نباشه، چه متعلق امر باشه چه نباشه، میگن صحیح. رفقا اگه شما معتقد باشید به عقیده شیخ بهایی، باز هم این مبحث فاقد ثمر خواهد بود. فاقد ثمر خواهد بود. ببینید چرا؟ چون شما چه قائل به اقتضاء باشید چه قائل به اقتضاء نباشید، چه معتقد باشید امر به شی مقتضی نهی از ضده، چه معتقد نباشید، بالاخره وقتی امر به شیعی شد نمی شود امر به ضدش هم بشود. وقتی امر به شیعی شد نمی شود امر به ضدش هم بشود. یه شارع خردمند و عاقل هیچ وقت نمیاد دو تا ضد رو متعلق امر قرار بده. باید تو امروز هم کربلا باشی هم مشهد. میشم چیزی؟ هیچ آدم عاقلی هم چرپی نمی. رفقا همه ی افراد، همه ی کسانی که یه جو عقل داشته باشن قبول دارن که وقتی یک شی متعلق امر بود دیگه ضدش متعلق امر نیست. به بیان دیگر هم قائلین به اقتضا هم منکرین اقتضا قبول دارن که وقتی امری به یک شی تعلق گرفت دیگه به ضدش تعلق نخواهد گرفت، یعنی زد متعلق امر نیست. این است وقت بحث میکنم که حالا که متعلق امر نیست متعلق نهی هست یا نیست، این محل نزاعه. ولی اینکه متعلق امر نیست هیچ کس بحث نداره. خب وقت نتیجه این میشود که ما چه قائل به اقتضا باشیم چه قائل به اقتضا نباشیم، وقتی امر به شیء شد معتقدیم ضدش دیگه متعلق امر شما بگید نیست، وقتی هم متعلق امر نبود طبق مبنای بهایی شیخ بهایی همین کافیست که فاسد باشه. وقتی متعلق امر نبود همین کافیست که فاسد باشه. لذا از دید شیخ بهایی فرقی بین قائلین و منکرین اقتضا نیست، طبق هر دو دیدگاه زد در نهایت فاسده. چون چون هر دو اذعان دارن که ذکر متعلق امر نیست و عبادتی که متعلق امر نباشه فاسد نیست. پس این ثمره جایی نمود میکنه که ما معتقد باشیم به این که برای حکم به فساد عبادت چی لازمه؟ نهی از آن لازم است. صرف عدم تعلق امر کافی نیست. ولی اگر مثل آقای بهایی گله گشاد فکر کنی معتقد باشی برای حکم به فساد صرف عدم تعلق امر کافیه، چه قائل به اقتضا باشی چه نباشی، این ضد عبادی شما محکوم به فساد. چون وقتی اون طرف قضیه مأمور بود قطعا دیگه این متعلق امر نیست. لاستحالت تعلق الامر به ضدین، چون محال است که امر به دو ضد تعلق پیدا کند. همونطور که اجتماع ضدین محاله، امر به ضدین هم از شارع حکیم محاله. خب پس سه تا ما اینجا شرط گفتیم برای اینکه این ثمره نمود پیدا کنه. خیلی سریع بگیم بهم تطبیق کنیم. یک، باید این ضد چی باشه؟ عبادی باشه. دو، باید قائل باشیم که امر به شی مقتضی از خواب، باید قائل باشیم که نهی از عبادت مقتضی فساد، این هم دو. سه، باید قائل باشیم برای حکم به فساد تعلق نهی لازمه، صرف عدم تعلق امر کافی نیست. این سه تا قائل باشیم ما ثمره خودشو نشون میده. قائل به اقتضا باشیم حکم به فساد ضد میکنیم، منکر اقتضا باشیم حکم به فساد زد ضد عبادی نخواهد کرد. نفسم حکم تکلیفی عبادت این چی که ثابته تکلیفیش که معلوم و علومه دیگه، متعلق امر نیست، در نهی هم ممکنه باشه ممکنه نباشه. اون بحث اقتضاس دیگه، ایشون میگه قائل به اقتضایی این صلات که متعلق امر نیست متعلق نهی هست، اگه منکر اقتضایی این صلات نه متعلق امر هست نه متعلق نهی، این تکلیفیشه وضعیش هم فاسد. خب بکنم نه، ببینید ایشون نمیگه اقتضا دارند یا ندارند، دقت بکنید ایشون میگه ثمره واسه این نزاع در باب فساد و عدم فساد نیست. فساد بحث عقاب و عدم عقاب ثمره فقهی نیست، یکی شخص معاقبه یا معاقب نیست، بحث کلامی هستن، بحث فقهی نیست. در فقه ما به دنبال حکم شرعی میگن، حکم شرعی هم اهم از تکلیفی و وضعیست. از حیث تکلیفی که خب حرمت نتیجه اقتضاء، عدم حرمت نتیجه عدم اقتضاء، از حیث وضعی هم فساد نتیجه اقتضاء، عدم فساد نتیجه عدم اقتضاء. خلاصه کلام امر و ازاله شده مقتضی نهی از صلات، اگر باشه صلاتت باطله. وقتی جای ازاله بایستی بگی الله اکبر نماز بخونی و نماز باطل نیست اگر ممکن اقتضا باشه، وقتی جای ازاله مشغول نماز باشه. پس قائلین به اقتضا، نماز کسی که جای ازاله مشغول نماز شده است را صحیح نمیدانه، ممکن اقتضا صحیح میدانه. این است. بعد وقتی مبحث خیلی مهم و سخت و پیچیده میشه به اسم ترتب حالا میاد فعلا بگیم تو بعد ادعای آقای بهایی هم رد بکنیم ببینیم چی میشه. الامر رابع، آقا در امر چهارم به دنبال ثمره شناسی هستیم. ما هی ثمره المساله تظهر الثمره فی ان نتیجه المساله، نتیجه مساله، مساله زد که چیه و هیه به چی برمیگرده؟ نتیجه به مساله برمیگرده، نه چی برمیگرده؟ نتیجه نهی از ضد الامر به شی نتیجه چی میشه؟ النهی من زده میشه. خب بناعن علل اقتضا، بارها گفتم بنا غلطه، بنا به کسر با، بناعن علل اقتضا یعنی بنابر این که مقتضی باشد امر بشه نهی از زد را. به زمیمته، به زمیمته، خب با این به زمیمته اشاره است بگی که از اون سه تا شرطی که من از خارج گفتم برای ثمر دادن مسئله، اشاره است به شرط دوم، اشاره است به شرط دوم. به زمیمته ان نهی فی العبادات یقتضی فساد، به زمیمه این مسئله که ما قائل باشیم نهی در عبادات مقتضی فساده، بعضی میگه حتی اگر عبادت مقتضی، حتی اگر منهی هم باشه باز هم ضرورتا فاسد نیست، به شرط اینکه مصلحتی برش مترتب باشه. مثلا قالی چه که گفتم از مثال عرفی. خب یونتج، آقا این یونتج، یونتج به نتیجه بزنیم خوش گفت کنتج، به نهی از زد بزنیم میشه گفت یونتج. حالا خیلی سخت نگیم، یونتج نتیجه مسئله که نهی از زد است، یونتج چی را؟ فساد این زد را اضافه میشه شرط دیگری از اون سه شرط که من اول گفتم، ازاکان از زد دو عبادتن اگه توسلی باشه نه طبق دیدگاه همه فقها ها مقتضی فسادش نیست. اساساً واجبه اگه اساساً در توسلی ها صحت منوط به قصد و قدمت نیست، تو بخوای نیاز داشته باشی به عدم تعلق نه، نه منهی هم باشه چون قصد و قدمت لازم نیست صحیح. خب و ان البهائی میشه شرط سوم از سه شرطی که من برشمردم، شرط سوم انه انکر الثمره، این گفته ثمره آقا نمود نداره، شرط سوم ایشون مطرح کرد به دعوا به این ادعا انه لا یحتاج، لا یحتاج اگه فی نبود یحتاج میخوندم، چون فی آمده یحتاج باید بخونم، احتیاج نیست در استنتاج فساد، به چی احتیاج نیست؟ الا نهی عن الزد، احتیاجی به نهی از زد نیست، بی خود نمیخواد زحمت بکشی بحثت ثمره نداره. چرا؟ ولی یکفی، علت اینه کافیه عدم الامر به زد، عدم الامر به زد، همین که امر به زد تعلق نگیرد برای حکم به فساد زد کافیست. تو چه قائل به اقتضاء باشی چه منکر اقتضاء، اونقدر عقل داری انشاءالله که بفهمی وقتی امر تعلق گرفت به یک شی نمیتواند تعلق بگیرد به زدش، و الا میشه امر به زدین. هیچ عاقلی، هیچ عامر عاقلی به دو زد امر نمی کن، نمی که این در هم سبز کن هم قرمز. خب لحتیاج، آقا این یکفی، علت یکفیه لحتیاج، کافیست عدم امر به زد، همین که امر نداشت میشه فاسد. لحتیاج العبادت الالامر، چون عبادت احتیاج به امر دارد. این طبقه یه دیدگاهیست، نه بحث ما نیست، من فقط اشاره کنم، طبقه یه دیدگاهیست که معتقد است که قصد قربت این قصد امتصال امر، قصد قربت این قصد امتصال امر، قصد امتصال امر هم منوط به وجود امره، تا امر نباشه قصد امتصالش چون شود؟ قول شاعر گر امر نباد قصد امتصالش چون کنی، بازی شعر دیگه است که همین مضمون میرسون. این از این، بنابراین باید حتما امر باشد تو این دیدگاه. بعدا میگن نه، قصد امتصال امر به ما و قصد امتصال امر لازم نیست، قصد قربت کافیست، قصد تقرب، برای تقرب هم صرف وجود مصلحت کفایت میکنه، ولو اینکه به جهت محظوری، به جهت محظوری، به جهت مانعی امر تعلق نیافته باشد فعلا. ببینید اینجا نکته بگم برای بحث بعدی مفید. از دید عدلیه بین عدلیه و اشاعره فرقی هست. اشاعره معتقدند که احکام تابع ملاکات موجود در متعلقاتشون نیستند. احکام تابع ملاکات موجود در متعلقاتشون نیستند. این دیدگاه اشاعره است. عدلیه عدل یعنی کیو کی؟ امامیه و معتزله. مشهور عدلیه که حتی بنده جز این مشهور نیستم پس اون موقع مباحثه میکنه این بحث ها رو، مشهور عدلیه معتقدن که احکام تابع ملاکات موجود در متعلق است. تابع ملاکات موجود در متعلق. خب حال خوب دقت بکنید یعنی چی؟ یعنی اگر در فعل وجوب ثابت شده، این به تبع مصلحت شدیدی است که در این فعل هست. اگه در فعل حرمت می‌بینی، به جهت مفسده شدیدی است که در فعل. چون مفسده شدید دار شد حرام، چون مصلحت شدید دار شد واجب، چون مصلحت خفیف دار شد مستحب، چون مفسده خفیف دار شد مکروه. اینا معتقدن احکام به تبع اون ملاکات، یعنی مصلحت و مفسده است که در خود فعل، فعل میشه متعلق حکم، در متعلق حکم. این دیدگاه عقلی است. خیلی توضیح خیلی نمیخواد بده، همینقدر کافی. اما اشاعره منکرد دوشن شو. حالا کفرا از دیدگاه عدلیه که محل بحث ما عدلیه هست دیگه، چون ما عدلیه هستیم، از دیدگاه عدلیه هرگاه در فعلی مصلحت بود، فارغ از اینکه شدید باشه یا خفیف، اونش مهم نیست، هرگاه در فعلی مصلحت بود، اقتضاء امر در این فعل وجود خواهد داشت. اقتضاء امر، وجود مصلحت در فعل باعث می شود که این فعل شأنیت تعلق امر را پیدا کند. بیانم تاییدش، شأنیت تعلق امر رو پیدا کنه. حالا بسیار در اگه امرش ها، اگه اون مصلحت شدید باشه امرش چی میشه؟ وجوبی. اگه خفیف باشه امرش چی میشه؟ استحبابی. حالا امر امر دیگه مهم نیست چی باشه، برای صحت عبادت امر هر چی باشه کافیه. خب بله حالا صرف کنید بگم نیست بفرمایید شما برسید. خب پس فقط وقتی که مصلحت در فعل باشه، شأنیت برای امر وجود داره. فقط گاهی اوقات هست به جهت مانعی این امر فعلی نمیشه، این امر فعلی نمیشه. شأنیت هست ها، اما فعلی نمیشه. مانع مثل چی؟ مثل تضادی که پیش میاد، تضادی که این فعل با واجب اهم پیدا می کند. در مثال ما صلات، صلات مصلحت داره، شکی نیست، اما به جهت تضادی که با ازاله نجاست پیدا می کنه واجب اهم، امری که شأنیتش در صلات هست، قابلیتش در صلات هست به جهت مصلحتی که داره، فعلی نمیشه، بالفعل بهش تعلق. مشهور معتقدن که برای عرض بکنم خدمتون که قصد قربت، صرف این که در فعل مصلحت وجود داشته باشه کافی، ولو این که امرش فعلی نشده باشه به جهت مثلا تضادی که پیدا کرده، تضاغمی که به تعبیر فنی جدید در اصول، به جهت تضاحمی که پیدا کرده، به این حالت میگن تضاحم، حالت محل بحث ماست، به جهت تضاحمی که پیدا کرده است، امرش فعلی نشده باشه، نشده. همین که مصلحت در فعل باشد ولو امر فعلی نشده باشه، همین کافی است. به تعبیر اینجا قصد قربت، قصد امتثال امر هم باشه، قصد امتثال امر فعلی لازم نیست باشه، قصد امتثال امر شعنی هم باشه کفایت میکنه. حرفشون اینه در حقیقت. خب سوالشون همین بود آقا، یه چیز دیگه پرسید؟ خب ها ببینید اون بحث دیگه است. ببینید خود از بکنم صلات متعلق امره، صلات یومی متعلق امره، و میدونیم که این صلات یومیه متعلق امر به جهت تزاحم، به جهت تزاحمی که با ازاله پیدا کرده است و مکلف عاجز از جمع بین این دوتاست، بین ازاله و صلات، فعلا کنار گذاشته شده و الا صلات به خودی خود دارن چیه؟ مصلحت و جهت امری که بهش تعلق یافته. یعنی ما از این جهت بعد این بحثی که میگیم همش قابل مناقشه است، قابل تفصیل داره، فقط من اشاره میکنم که شما واسطه بیان آقا صلات متعلق امره، تقییدی هم بهش حاصل نشده، فقط چون تو عاجزی نمیتونی بین ازاله و صلات جمع بکنی، میگی فعلا اون مهمتر رو بچسبن چیو؟ ازاله را. این معنی از این نیست که صلات از بین رفته باشه فایدهش و چیزش. اگر رضا شاهد شدید، اگر تو بر فرض محال قادر شدی که هم ازاله کنی هم نماز را همزمان قادر شدی، اینجاست که جناب عالی هم ازالت مصلحت داره هم صلات مشاهدش، هم بابت ازاله کار خوبی کردی یه تشویق طلب کاری، هم بابت صلات چون نمیتون جمع بکنی، هم عیال دیگه، هم فالیچه میخواد، هم بخاری میخواد، چون نمیتونی تو شهریت نمیرسه هر رو بخری، میکنم بخاری بخرم، معنیش نیست که فالیچه فاقد مصلحت باشه. خب ازدواج نکردی شما؟ ازدواج کردی؟ باید بفهمم این چی ده. بحث مولوی رو فاقای که ازدواج دن خوب میفهم. اما از دوستان مجرد هر چی بگی مولا و عدم نمیفهم، مولا قدیم بگی نمیفهم اصلا یعنی چی. خیلی انشان قدیم برعکس بگی یا تازگی همه چی. خب آقا اشکالی که مرحوم آخون میگیرن اینه، فیه انهو یکفی مجرد و رجحان و المحبوبیه. ایشون معتقد است که امر فعلی لازم نیست، امر فعلی رو فقط لازم نیست برای قصد قربت، یعنی لازم نیست برای، یعنی کافی نیست برای حکم فساده، بگم بعد حتی بکنم چون فرمان کافی نیست برای حکم فساد عبادت صرف این که بهش امر تعلق نگیرد، کافی نیست، بعد حتما متعلق نهی باشه. چطور؟ ایشون میگن از این جهت ما نمیگیم که وقتی به این عبادت امر تعلق نگرفته باشد فعلا، باز میشود گفت به جهت وجود مصلحت درش نزد مولا محبوب و راجعه، برای تقرب صرف این که بدانیم این فعل متقربون به نزد طرف، نزد متقربون الیه محبوب کافی، چون هم نمیخوادیم. پس در عبادت برای حکم به صحتش همین کافیست که بشود فهمید این عبادت متعلق مصلحت، متعلق حب مولا، حب مولا تابع مصلحت، به هر چیزی مصلحت تعلق یافت مولا بهش حب پیدا میکنه. کل شیء فیه مصلحه فیه حب الله، اینم حدیثش، هر چیزی که درش مصلحت باشه به خدا هم هست، ولو این که بالفعل خدا بهش امر نکرده باشه. بله اگه نهی کرد اون کار مشکل میشه، بحث دیگه است، چون فرض نیست که نهی از عبادت مقتضی چیه؟ فساد. خب میفرماید که فیه، آقا فیه، فیه اشکال به مبناست، اشکال به مبناست نه بنا، یا دقیق حانه یاد بگیرید بد نیست، اشکال به مبنای بهاییست نه به بنا، یعنی اشکال به این است که ایشون میگه برای حکم فساد عبادت عدم تعلق امر کافیست، این مبنا غلطه، کفایت عدم تعلق امر برای فساد.
اما اگر این مبنا درست باشه، بنای بهایی درسته، یعنی این که میگه بی ثمره است، این درسته. پس مبناش غلطه، اما بنایی که بر این مبنا ساخته درسته. مبناش غلطه یعنی چی؟ یعنی برای حکم فساد عبادت صرف عدم تعلق هم کافی نیست. او میگه کافی غلط میگه. اما اگر فرض بگیریم که کافی باشه، حرف بهایی درست باشه، بنایی که بر این مبنا سوار کرده درسته، یعنی بحث ما فاقده سوار فاقده سوار نمازی. خب فی هنو یک فی مجرد و رجحان و محبوبیه، یک فی یعنی امر فعلی لازم نیست، برنش بنویست، امر شعنی کفایت میکنه، فعلی که راجح باشه شعنیت امر دارد. مجرد و رجحان و محبوبیه، نوشته اینو امر شعنی کافیست. بعد بقیرش هم بنویسیم رجحان و محبوبیت هم تابع ترتب مصلحته، تابع ترتب مصلحته. هر چیزی، هر فعلی که برش مصلحت تعلق یا فرانی که حلقات خوندن لابد خوب دیگه حفظن، فعل اول متعلق مصلحت میشه، به جهت مصلحت مولا بهش خوب پیدا میکنه، به جهت حب بهش امر میکنه، برش حکم جعل میکنه، آقای سر سرس میکنه محله ثبوت رو. محله اول میگه ملاک، بعد میگه اراده، همون حب میشه اراده، بعد میشه محله اعتبار که امر میکنه، حکم میزه روش، واجبش میکنه مثلا. خب کمالا یخفا جان دخم چیزی رو یه نیم خط فقط چیزی نیست. کی یسه یکفی مجرد رجحان و مطلوبیت تا صحیح باشد، صرف رجحان کافیست تا صحیح باشد. ان یتقرب، ان یتقرب مکلف یا یتقرب، هر جو خواستی بخونی اشکال نداره، یا مکلف رو بیا یا این کسا مجهول بخون که فاعل نخواد، تا تقرب جسته شود به واسطه این رجحان و محبوبیت. بهی به مجرد میخوره، بهی به مجرد، مه به مولا میخوره، تا تقرب جسته شود به این رجحان و محبوبیت. به کی رفقا؟ به مولا. تقرب و منه هاش به مولا میخوره، تقرب برای شخص با من متعدی میشه. خب بابای سببیت من هم من تعدی است کما لایق ما چنانچه مخفی است. همین در واقع چیزی که میگید به وجدانت مراجعه کنی، میبینی که میشود جای بخاری قالیچه خرید و ثمره قضیه رو شب تحصیل کرد و اما تقرب جز بخورد. و زد و بناءن علا عدم حرمتتی بنا فعنل بله و زد و بناهن علا عدم حرمته. آقا و زد بناهن علا عدم حرمت زد، این سلات مثالی بگیم روشن بشه. سلات زد اینجا سلات دیگه در مثال ما دیگه امر به ازاله شده، مقتضی نهی از سلاته، زد میشه سلات. و زد و سلات بناهن علا عدم حرمت سلات، آقا بنابر عدم اقتضا، بالای عدم حرمت میسید عدم اقتضا. این عبارتون بخواهی اونه، اگه قائل به اقتضا باشی صلات میشه چی؟ میشه حرام. اگه قائل به اقتضا نباشی صلات دیگه حرام نیست. بناءً علی عدم الاقتضا، بنابر عدم حرمت صلات، یکون و کذالک، این صلات یکون و چی؟ راجحاً، آفرین، راجحاً، محبوباً، خود به رجحان و محبوبیت، یکون و راجحن و محبوبن، واجدن لیلی ملاک، واجدن لیلی ملاک، متعلق هم شعنی. فإن المزاحمت، مزاحمت، آقا مزاحمت چی و چی؟ صلات و ازاله، تزاحم کردن. تزاحم به اون حالتی میگن که مکلف قادر بر جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال نباشه. مزاحم، تزاحم با تعارض فرقش همینه، تزاحم مربوط به عالم چی میشه؟ امتثال. مکلف نمیتونه جمع کنه، ولی هر کدوم از این دو تکلیف فی نفسه سر جای خودش خوبه، هم سله هم ازل، هر دو در جای خود خوب، تو نمیتونی جمع کنی. خب ما وقتمون گذشته، یک دقیقه وقت. فإن المزاحمة على هذا، آقا بنویس، یعنی بناء على عدم حرمت، على هذا میخواد به اون على عدم حرمت خط بالا، بنابر این که حرام نباشد صلات، لا توجب، موجب نمی شود الا ارتفاع الامر المتعلق به صلات فعلا. آقا فعلا قیدی چیه؟ اگه خارج خوب گوش کرده باشی باید قیقه هم بزنی فعلا امر آخری موجب نمی شود مگر اینکه امر فعلی صلات برداشته بشه. شأنیت صلات برای امر محفوظه ها، فی نفس محبوب راجعه، بدون که امر فعلیش به جهت تزاهم برداشته شد. الا ارتفاع الامر المتعلق بهی فعلا مع بقائه، آقا هم بهی و هم بقائه هر دو به زد برمیگرده که میشه صلات. در مثال ما امر متعلق به صلات فعلا نیست، مع بقائهی در حالی که این صلات باقیست، علا ما هو علی، بر اون چه قبلا باقی بود، من بیان ما هو علیه، بر چی باقی بود قبلا؟ علا ما هو علیه من ملاکه، اون ملاکی که داشت، کدوم ملاک؟ من المصلحه، این من ملاکه بیان ما هو علیه، من المصلحه بیان ملاکه، دوتا من بیانیه آورده و اینکه حسابی گیچی خیلی لطف داره، مستقیم گفت من المصلحه دیگه، من ملاک نمیخواست دیگه. پس خلاصه کلام، آقا این تزاهمی که الان، این درگیری که الان صلات با ازاله پیدا کرده، فقط باعث شده امر فعلیش بپره، ولی ملاک سر جای خودش باقی حرفش نیست. خب آقا بغلش تو حاشیه بنویسید دیگه، بغلش تو حاشیه بنویسید که علت عدم تعلق امر فعلی به صلات زد، به تعبیر دیگه علت عدم تعلق امر فعلی به صلات تو پرانتز به زد این است که محال است تعلق امر به دو زد، محال است تعلق الامر به زدین، این محال تعلق امر به هر دو زد، به تعبیر دیگه همونطور که اجتماع زدین محال است تعلق امر به زدین هم محال. خب کما هو مذهب، و آقا این کما هو اشاره است به ملاک، مع بقای علی ملاک، ملاک تو دیدگاه کیا هست؟ ها؟ عدلیه، اشاره میگن ملاکی نیست. کما هو مذهب العدلیه، اینا قائلن به ملاک. او قی، او قی غیر حاعت بر ملاک، او غیر ملاک، غیر مصلحت، ملاکی که مصلحته. حالا میخواید بزنید به مسعت و مسلحت، بگید که زمین تنیزش هم توجیه بشه، هرچند که نام ملاک نمیگن اصلا. حالا غیره ها به مسلحت میخوره، او غیر مسلحت ای شیء امکان، او غیره ها ای شیء امکان، حالا هرچی که میخواد باشه قابل مسل. کما هو مذهب اشاعره، دیگه میگن که ملاک نیست، مصلحت اون هر چی که هست، هر قرضی که هست. پس این غیره ها رفت به مصلحت میگیریم و ای شیء امکان مشخص دیگه، حالا مصلحت میگی نیست، حالا هر چی تو میگی. اشاعره در مقابل عدلیه است، عدلیه میشه معتزله و امامیه. خب این ما عدمه وقتمون گذشته، کاش چند دقیقه وقت باشه. حالا فردا و سلام علیکم و رحمت الله.
خب دیگه لکه ها ما چجوری بس باشیم به شما؟